أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و استقامت و پیروزی رو نصیب جبهه اسلام و اسلامیان، جبهه مؤمنین بفرماید. به ما توفیق خدمتگزاری و شهادت در رکاب حضرت رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. در این آیه شریفه که تقدیم کردم، که در سوره مبارکه آل عمران در پایان آیاتی که خدای متعال داستان جنگ احد و همراه الاسد رو بیان فرموده قرار دارد، خدای متعال یک هشدار به جبهه کفار میده. اون هشدار اینه که درست است که خدای متعال زندگی در این عالم ارض و زمین رو اینجور قرار داده که مؤمنین با کفار، با منافقین در یک شرایطی زندگی مشترک دارن، با هم زندگی میکنند، داد و ستد دارن، رفت و آمد دارن، آمیخته میشن کفار با مؤمنین، و بلکه به دنبال این هستن که سلطه بر جهان پیدا کنند و تمام جبهه مؤمنین رو تحت استیلا و اشراف خودشون در بیارن. خدا متعال میفهمد ولی ما اجازه نمیدیم اینجوری وضعیت بمانه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. پس خدا متعال چه میکند؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا متعال پاک ها رو از ناپاک ها، صف خوبان رو از صف بدان در عالم جدا میکنه. این آیه رو عرض کردم در پایان آیات سوره جنگ احد و همراه الاسد میبینید که یک درگیری سنگین پیش آمده. به حسب ظاهر تو این درگیری و جنگ مسلمان ها شکست خوردن در جنگ احد و دشمن احساس پیروزی میکند، خدا متعال هشدار میده، میفهمد ما برنامه‌مون اینجوریست، طرح خدای متعال این است که در نهایت این دو صف رو جدا میکنه و صف حق هم پیروز میشه، جبهه حق پیروز میشه. به این درگیری ها میدان جدا شدن صف حق و باطله. در صحنه مثل جنگ احد هست که چند دسته جمعیت از هم جدا میشن، اونهایی که گرد وجود مقدس نبی اکرم ایستادن تا به شهادت رسیدند، مثل جناب حمزه سلام الله علیه، کسانی که ایستادن تا آخرین لحظه مقاومت کردن، مثل امیرالمومنین که در محور هم است، بیش از 80 اندی زخم برداشته بودن، زخمهایی که بعضیش انقدر عمیق بود که گاهی وقتی میخواستن این زخمها رو ترمیم کنن، در نقل دارد اگر نخ رو از یه زخم عبور میدادن از زخم دیگه سر در می آورد، نمیشد ترمیم کنه. یه عده اینجوری هستن، اینا قبلا همه با هم بودن، اطراف وجود مقدس نبی اکرم بودن تو مدینه. یه عده از منافقین نیامدن با حضرت در جنگ، مسیرشون رو جدا کردند، پیشنهاد میدادن جنگ احد در خود مدینه برگزار بشه، جنگ شهری بشه، حضرت نپذیرفتن، جنگ رو به بیرون شهر در منطقه احد بردن، اینا نیامدن، برگشتند. یه عده‌ای آمدند، اینها طالب شهادت هم بودند، دنبال شهادت در رکاب حضرت بودند، ولی وقتی با سختی های این صحنه مواجه شدند پا پس کشیدند، که قرآن می‌فهمد ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما قبل از اینکه با مرگ مواجه بشید آرزو میکردید شهادت در رکاب رو، ولی وقتی مواجه شدید با این صحنه های سخت، با صحنه شهادت، و انتم تنظرون، حیرت کرده بودید، قدم نگذاشتید در وسط و حتی پا به فرار گذاشتید، اینم یه دسته هستن، ولی طالب شهادت بودن. بعدم قرآن میفهمد وقتی این شکست ظاهری حاصل شد و فرار کردن، حضرت رو تنها گذاشتند، زخم کاری خود جبهه اسلام، اینها فاصابکم غمن به غم دوچار قصه شده بودند، پشیمان بودن از کوتاهی و سستی و فراری که از میدان کرده بودند. اینم یه دسته که خدای متعال به اینها میفرماید که اونایی که پشت کردن روز جنگ، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون روزی که صحنه درگیری تون شد، اونهایی که پشت کردند فرار کردن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، این لغزش ریشش تو خطاهای قبلیتون بود. بعدم خدای متعال میفرماد اصل الله، خدای متعال شما رو میبخشه، ان الله غفور حلیم، با مغفرتش با شما برخورد میکنه، با شما مدارا میکنه، حلم به خرج میده تا ساخته بشید، رشد کنید، برای مرحله بعد اون عیوبتون رو مرتفع کنید، اون نقطه ضعف هایی که نگذاشت شمایی که طالب شهادت بودید تو صحنه جنگ برید در دل شهادت فرار کردید، اون نقطه ضعف ها رو رفع کنید. به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میده، میفرماید که فهمت پیغمبر ما اینها رو ببخش، وعف عنهم و استغفر لهم، هم ببخششون هم شما برای پاک شدنشون اقدام کن، استغفار کن. یه عده‌ای هم هستند که آمدن تو میدان، بعدم مقاومت نکردن، فرار کردن، جرم و گردن رسول خدا میاندازن، میگن شما نقشتون بد بود، شما مسیرتون مسیر حق نیست، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر حق ما با ما بود نباید شهید بدیم. خیال میکنن جبهه حق در میدان درگیری همیشه باید غلبه ظاهری پیدا کنه. خدا متعال فرمود اینجوری نیست، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، شما ضربه زدید، ضربه خوردید، میدان درگیریه، خدای متعال میفرماید این صحنه جنگ در ضمن آیات ببینید اهدافی رو دنبال میکنه. ولی علم الذین نافقوا، تو این درگیری های سخت، تو این میدان هاست که صف منافقین از مؤمنین جدا میشه. تو همین صحنه های سخت است که ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. اونایی که اهل حقن قلوبشون مستحکم میشه، اخلاص پیدا میکنن، استوارتر میشن، مؤمنتر میشند. بعدم در پایان میفهمد این طرح جدا کردن صف حق و باطل. ما خوبها و بدها رو از هم تو عالم جدا میکنیم. البته طرح ما یه طرح پیچیده است، پشت صحنه داره. بنا نیست همه مراحل درگیری و رمز و رموز و اسرارش رو همه بفهمند. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خدای متعال شما رو بر پشت صحنه ها و طرح خودش واقف نمی کنه. این طرح در دست خداست و در دست انبیا و رسولی است که یه مأموریت الهی دارند. اونها چرا پشت صحنه رو میفهمن دارن چه کار میکنن. شما باید به خدا ایمان بیارید، او رو باور کنید، حقانیتش رو، وعده هاش رو، حکمتش رو، قدرتش رو تردید نکنید که مسیر خدا متعال مسیر پیروزی است. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. غلبه با ماست. ان وعد الله حق فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون. وعده های خدا قطعی است. اونایی که باور ندارن خدا رو، طرح خدا رو، شما رو سبک نکنن، شما رو به تردید نندازن، شما رو از ایمان و یقین جدا نکنند. این وعده قطعی خداست ولی پشت صحنه داره. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب فآمنوا بالله و رسوله. رسولی دارد، غیب طرح الهی دست اونهاست چون مأمور اجرای طرح. ملاحظه فرمودید گمانم مرحوم مفید نقل میکنن یا صدوق، الان در خاطرم نیست. این عالم بزرگوار میگن سحر عاشورا سید الشهدا این آیه رو میخوندن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. شما چه میفهمید از تلاوت این آیه در سحر عاشورا؟ همونجا میفرماید یکی از سربازای دشمن که مأمور مراقبت از خیمه ها و اردوگاه سید الشهدا بود وقتی این آیه رو شنید صداشو بلند کرد، گفت بله خدا فردا میخواد ما طیب ها رو از شما، من عبارت رو نمیگم، از شما جدا کنم. یعنی میفهمید سید الشهدا میخوان بگن عاشورا صحنه جدا شدن حق و باطل. این صحنه جدا شدن حق و باطل برای اینکه فضا رو روشن کنه، ذهنها رو روشن کنه، جلوی مغالطه ابلیس و شیطان و فرعونها و بنی عباس و بنی امیه ها رو بگیره و نگذاره مردم رو اغوا بکنند، مسیرش مظلوم، مسیر عزت، مسیر قدرت ولی همراه با مظلومیت و شهادت. عاشورا سراسرش اظهار قدرته، هیچ کجا شما نقطه ضعف نمیبینید، نه در کار سید الشهدا، نه در کار اصحاب، نه در کار اهل بیتی که به سخت ترین وجه اسیر شدن. یادم از یکی از فرمانده های لشکر یزید گزارش صحنه جنگ رو به یزید میداد که ما در کمتر از یک روز کار رو تمام کردیم، همه رو از دم تیغ گذرانیدیم، اهل بیت رو اسیر کردیم، اینا رو تو شهرها گردوندیم، تحقیرشون کردیم. در نقل از یزید پرسید پس تو چرا انقدر خسته و افسرده ای؟ گفت از دست این کاروان و اسرا یک آخ نگفتم، یک کلمه ای که بوی ضعف بده از اینا شنیده نشد، اگر شنیده میشد تو تاریخ ثبت شده بود. عاشورا سراسر عزته، صبح عاشورا که دو صف مقابل هم ایستادن، یک طرف حداقل 30,000، یک طرف هم مشهور 72 نفر، حد اکثر زیر 200 نفر، حد اکثر. سید الشهدا دو تا خطبه سر صبح خوندن و اعلام موضع کردن. به این لشکری که آمدن فرمودن مگه شما بر من نامه ننوشته بودید؟ بسیاریتون منو دعوت نکرده بودید. بعدم دو تا خطبه خوندن، در هر دو خطبه با قاطعیت فرمودن، در یکی تعبیرن علاوه ان الدعی ابن الدعی رکز بین اثنتین بین سلت و دلله و حیحات من نزله، این ناپاک فرزند ناپاک امیر شما ابن زیاد منو بین شمشیر و ذلت بیعت مختار کرده، مخیر کرده، حیحات من نزله یعب الله ذلک لنا و حجور تاوبت و تهارت. به حسب ظاهر حضرت در موضع ضعفن، 70 نفر در مقابل حداقل 30,000 نفر، یعنی بیان حضرت این. در خطبه دوم فرمودن لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منکم فرار العبید، نه ذلیلانه بیعت میکنم، خیال نکنید منو محاصره کردید، اهل بیتمو میخواید اسیر کنید، من بیعت میکنم، نه فرار میکنم ذلیلانه، نه دست میدم، جنگ است، میکشم و کشته میشم. پس ببینید کمال قاطعیته. اما این قدرت همراه این حماسه، این رشادت همراه با مظلومیت تمام عیار، حتی تو آخرین لحظات شیرخواره خودشو بین دو نهر آب رو دست میگیره، میگه یه جرعه آب به این بدید، میدونه میزنن، میداند اونا تحمل نمی کنن، ولی این کار رو می کند که همه وجدانهای بیدار تاریخ بشریت بفهمن اینایی که مدعی آزادی هن، اینایی که مدعی دفاع از مردم هن، اینایی که حق و باطل رو به تعبیر امیرالمومنین با هم قاطی می کنند. همیشه جبهه شیطان اینجوریه، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه ملاحظه کردیم، به نظرم خطبه 51 فهمد حق و باطل رو قاطی میکنن، یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فیمزجان، حق و باطل رو قاطی میکنن، فریب میدن مردم. اینایی که شعار دفاع از مردم، دفاع از آزادی، دفاع از حقوق ملت ها میدن، اینا همونایی هستن که پشت این دست مخملینشون یه دست چدنی و آهنینه. چجوری میشه این پرده رو کنار زد؟ با مقاومت، با مظلومیت، با شهادت، با شهید دادن، در عین اینکه در موضع قدرتیم، راه تغییر وجدان عمومی بشر همینه، باید تحمل کنیم. این که امام میفرمان خون بر شمشیر پیروز است، در واقع راهبرد اساسی جنگ انبیا رو دارن توضیح میده. راهبرد انبیا غلبه خون بر شمشیره و حتما پیروز میشه. حتما پیروز میشه. یه تعبیری در بعضی روایات هست، عرض کنم خدمتتون. بعد از ظهر عاشورا که همه شهید شدن، اهل بیت حضرت در معرض اسارتن، خودشون تنها در معرکه هستن، یه جوری با دشمن درگیر شدن و دفاع میکردن از حرم خودشون، حمله کردن به دشمن. تعبیر مورخین اینه 30,000 لشکر فرار کردن به سمت کوفه، حضرت پیش میرفتن. در روایت از نصرت الهی بر کربلا مشرف شد، برای حضرت پیغام آمد حسین جان اگه بخوای همکنون پیروزتون میکنم، هرچی هم شهید دادید و همه عبر میگردونیم به تو. مگه در باب ایوب سلام الله علیه این کارو نکردیم؟ حالا من ادامهشو از خودم بگم، اینجوری میفهمم که در روایت دارد که عهدنامه حضرتم آوردن، ولی شما با شهادتتون میتونید عالم رو تغییر بدید، با شهادتتون میتونید اینهایی که مؤمنینی که بهشون هجوم شده از دست شیطان بیرون بیارید. حضرت مسیر قتلگاه رو انتخاب کردن، دست از زین برداشتن. و بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من جهالت و حیرت. فضای تاریک حیرت رو حضرت با خون خودشون تو عالم شکستن. ولی دستگاه شیطان حیرت درست میکنه. مسیر اینه، مسیر قدرت، مسیر عزت، مسیر حماسه است، اما همراه با مظلومیت. من در حادثه سال گذشته که پیش آمد که دشمن خیلی برایش سرمایه گذاری کرده بود و جریان‌های داخلی هم که فریب خورده بودن، خیال می‌کردن خیلی کار مهمی است، تمام می‌شود کار جبهه حق. وقتی این شهادت‌های مظلومانه رو می‌دیدم یقین کردم که موج به سرعت برمی‌گرده. در عین قدرت اما مظلومان شهید شدن. این که حاضر بشید در راه خدا مثل سید و شهدا ارواحون که تو قله است حضرت، هیچ کسی به پایشون نمیرسه، همه انبیا اونجا زانو زدن، همه اولیای خدا اونجا اعلام عجز میکنه، ولی اگر ما به حضرت اقتدا کردیم و حاضر شدیم تو این مسیر فداکارانه بیستیم برای هدایت، برای نورانیت عالم، برای شکستن این ظلمت و تاریکی که شیاطین در عالم ایجاد کردن با قدرتشون، با امپراتوری رسانه‌ایشون، با اقوایشون، با این تمدن شیطنت‌آمیز مادیشون، این زندگی پرهزینه‌ای که برای ملت‌ها درست کردند که حالا جای بحثش نیست، این اسارت پیچیده‌ای که برای نسل بانوان ایجاد کردن به اسم آزادی و دفاع از حقوق بانوان به خورد ملت ها میدن. حالا این توضیح داره. برای اینکه این پرده کنار بره باید بیستیم شهید بدهیم. اینجوری راه باز میشه. امام بزرگوار ما در آخرین پیامی که به مناسبت نیمه شعبان دادن، نیمه شعبان سال آخر حیاتشون، دوم فروردین 68، یعنی قریب 70 روز به رحلت ایشون، ببینید اونجا میفهمن چه کسی است که نداند که مستضعفین و مردم ما به خصوص ضعفا تحت فشارند. عمده بار این حمایت از جبهه حق رو دوش پابرهنگان و ضعفا است. چه کسی نیست که نداند اینا در فشارند، ولی چه کسی است که نداند مبارزه با فرهنگ الحادی و مادی شرق و غرب اون روز، یعنی امریکا و شوروی، احتیاج به خون دادن و شهادت داره. چه کسی است این رو نفهمد بدون خون دادن نمی شود این فرهنگ رو از بین برد. باید تبلیغ کرد، تبیین کرد، نوشت. علامه طباطبایی ها، شهید مطهریات و دیگران پیش قدم بودن تو این راه، ولی برای شکستن ظلمت و تاریکی و فضای ابهام و شبهه‌ای که دشمن ایجاد کرده، پرچم عدالت خواهی که مارکسیستا به دست گرفتن و پرچم آزادی خواهی که لیبرالیستا به دست گرفتن و میگفتن آزادی میخواید ما، عدالت میخواید مارکسیستا، اسلام هم هیچ کدوم رو نداره. شما اگه پرده ابهام رو کنار بزنید بفهمید هر دو دروغ میگن. نه اینا طرفدار عدالتن، نه اون طرفدار آزادی. جز شهادت راهی نیست. ما با خون شهادمون بساط مارکسیسم رو جمع کردیم و الانم با شهادت هایی که داره داده میشه بساط این طرفداران دموکراسی در عالم داره جمع میشه. الان شما مردم مظلوم غزه رو ببینید چجوری فضای عمومی عالم داره تغییر میکنه. جز با این شیطنتی که اسرائیل داره میکنه، جز با این ظلم بی حساب و آشکار و خونریزی نابجایی که میکند، مردم فلسطین در عین اینکه مقتدران ایستادن مظلومن، این مظلومیت فضای عمومی عالم رو تغییر میده. عرض کردم محورش هم عاشوراست. تمام کسانی که به نحوی در مسیر حق استقامت میکنن تحت تأثیر عاشورا هن، بخواهن یا نخواهن. به این مسیر قطعاً به پیروزی حق ختم میشود، تردیدی درش نیست. حتما پیروز صحنه سید الشهدا حسن ابن زیاد. عاشورا یک غیبی داره، اون غیبش رو کسی نمیفهمه، خواص میفهمن. اونایی که بار رو دوششون شنیده اید در گودی قتلگاه دختر امیرالمومنین دیدن، امام سجاد الانه که جان بدن، مالی عراک تجود به نفسه که یا بقیت المازین، چه دارید جان میدید؟ چرا با جان خودتون بازی میکنید؟ تنها باقی مانده از خوبان عالم. حضرت اشاره کردن به بدن قطعه سید الشهدا، ببین اینا کشته های خودشون رو دفن کردن، بدن ولی خدا رو رها کردن، یعنی ما رو مسلمان نمیدونن. اینا دارن اینو به عالم اعلام میکنن، میگن اینا مسلمان نبودن، مستحق دفن کردن هم نبودن. خود امام حضرت فرمود شما که بهتر میدونید که اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت آمد انبیا و ملائکه و فوج انسان ها میشه. چه کسی این پرده غیب عاشورا رو میبینه جز امام سجاد و زینب کبرا، جز اولیاء خود؟ تو مجلس یزید اونجا که همه رو به یه تناب بستن، به یک ریسمان بردن تو مجلس یزید، همه سران رو دعوت کرده، قدرت نمایی میکنه، سر متحر سید و شهده رو توی تشت گذاشت مقابل خودش. زینب گفت فرمود کد کی دکه بس اسه یک بس اسه، هر چی میخوایید مکر به کار ببر، توانتو به کار ببر، انکلا تبوزه کرم، تو که نمیتونی نام امام حسین رو محب کنی. این پشت غیب صحنه. انبیا سه تا پیروزی در مقابل جبهه باطل دارن. یک، اونجایی که یارانشون مقاومت کردن در وهله پیروز شدن، مثل پیروزی هایی که تو تاریخ بوده، موسی کلیم، انبیای دیگه، وجود مقدس نبی اکرم در بدر و خیبر و حنین و فتح مکه و این یه جنس. پیروزی امیرالمومنین در از کنم جمل و نهروان. یه پیروزی تاریخی دارن، یعنی انبیا یک مسیر حقی رو جلو می بردن. این که در عالم شما طرفداری از عدالت و آزادی و خیر و اینا رو می بینید، مال انبیاست، مال شیطان نیست که، مال جبهه فرعون نیست که. یکی هم پیروزی نهایی است که وعده قطعی خداست که انشالله به قلهاش داریم نزدیک می شیم، و اون جدا شدن تمامیت حق و باطل و پیروزی قطعی جبهه حق. این روایت به نظرم در غیبت نعمانیست، فرمود در صحنه ظهور خوبها توی صحنه، بدها توی وادی جمع میشن، خدای متعال فرمود تمیز و جدا بشید دیگه، اون موقع اختلاط و آمیختگی تمام شد. الان ببینید کفار با ما آمیختن، طرحاشون نفوذ میکنه در جامعه ما، برنامه هاشون جاریه، مظاهر تمدنشون دیده میشه، جدا میشن اصلا. به حضرت عرض کرد میتونن برگردن دوباره به هم آمیخته بشن؟ فهمون دیگه اجازه داده نمیشه. ما در انشالله نزدیکی اون قله پیروزی هستیم که ظهور حضرته. وقت تعیین نمیشه کرد، اما حوادث عالم به سمت ظهور هست و همه نشان نزدیکی تحقق اون وعده قطعی خداست. و اون چه این استقامت ها رو اولا انگیزه استقامت میدهد، اون چه انگیزه استقامت ایجاد میکنه که انسان بیسته پای حق، همون وعده قطعی پیروزی. و این که این استقامت ها در مسیر تحقق اون امر بزرگی است که همه 124,000 پیغمبر منتظرش بود، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این همه شهادت ها، این همه سختی ها که خانواده های عزیز شهدا تحمل کردن، پدران، مادران، برادران، خواهران، همسران، فرزندان، اقوام، دوستان، خیلی سخته، آسان نیست. این جانبازهای عزیزی که 30 ساله نتونسته از تخت خودش پایین بیاد، چه چیز هموار میکنه این سختی ها رو جز این که این سختی ها مسیر رسیدن به ظهور امام زمان؟ چه چیز؟ ادامه طرح عاشوراست در مسیر حق در مقابل باطل، همون چیزی که انگیزه صبوری و پایداری میده به خانواده های این شهدای عزیز. این هست، خدا رحمت کند امام بزرگوارمونو. مکرر اینو میفهمیدن تو همین پیامی که عرض کردم، نیمه شعبان آخرین سال حیاتشون میفهمن انقلاب بزرگ ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیت الله هست. و بعد میفرمایند که گیرم که در این مسیر همه بسیجیان دنیا اسلام به دار کشیده شد، همه زنان ما اسیر شدن. میارزه شما الان این رویشی که خون این شهدای عزیز فتنهای سال گذشته داده داشته، مسیر رو تغییر داد. شما ببینید دیگه از دل این شهادت چقدر خیرات نازل میشه و به خوبان عالم میرسه و چقدر برای جبهه باطل کار سخت میشه. حالا من دیگه نمیخوام اون صحنه ها رو بگم و خاطر شما رو متأثر و متعلم کنم، به خصوص محضر پدر بزرگوار این شهید و سایر عزیزانی که هستن. اون صحنه ها سرمایه بزرگ جبهه حق که معلوم بشه اونایی که ادعای آزادی دارن چجوری برخورد میکنن، چجوری آزادی خواهیه، این چجور آزادی خواهیست که یه آدم مدعی تحصیل و سواد و تحصیل کرده با یه آدم زمین خوردهی که در حال شهادت اینجوری برخورد کنه. اون شیطنت ها و این استقامت، این وقتی در کنار هم ضرب میشه کار رو تمام میکنه. استقامت جبهه مؤمنینه که مدعیان دموکراسی در عالم رو مجبور میکنه بیان برای اینکه شکست اسرائیل رو بپوشونن، برای اینکه نگذارن فروپاشی بشه، بیستن کنارش بگن با همه قوا کمکتون میکنن. اگر استقامت نمیکردن، اگر مردم مظلوم فلسطین تسلیم میشدن، نیازی نداشت اونها بیان به حمایت اسرائیل. اون مرده که رئیس جمهور آمریکا میگه یا وزیر خارجهشون میگن گرچه شما توان دفاع از خودتون دارین، اما آمدیم بگیم که پشتیبانش، دروغ میگن، میدانن دستشون از پسر او بردارن کارش تمام. حزب الله نمیخواد جبهه مقابل، همین حماس حریف اونها میشه، بردارن دستشون از پسر اسرائیل. وقتی اونها میستن و اینا مظلوم ها نمیستن و اینجور شهید میدن، اینجور کودکان و زنانشون در خاک و خون کشیده میشوند، بیداری دنیا اتفاق میفت. خب طبیعیه را و اینا مقدمه انشالله اون بیداری عظیم و اون حرکت بزرگی است که تنها به دست وجود مقدس حضرت بقیت الله که باقی مانده همه انبیا و اولیا هست، بقیت الله هست، انشالله به انجام خواهد رسید. شهادت این شهدای عزیز به ویژه سید روح‌الله عجمیان، این سید بزرگوار که جزء شرافت‌های ایشون هست، شهادت عزیز رو به همه همرزمانشون، همه شما عزیزان، همه مردم عزیز و مقاوم ملت عزیز ایران، به خصوص به خانواده محترم و معززشون یکایکشون و پدر بزرگوارشون هم تسلیت عرض میکنم، هم واقعا تربیت چنین فرزندی رو تبریک عرض میکنم. این شخصیت با برکت که مزد اخلاص خودش رو به بهترین وجه از خدای متعال دریافت کرد، امیدوارم این خونهای پاک هرچه زودتر به ثمر برسه و ثمره این خونها، نتیجه این خونها چیزی جز مقدمه زمین سازی برای ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا نیست. به کمتر از این ما هرگز راضی نیستیم و خدای متعال امیدواریم که این مزد عظیم رو که بی نهایت بزرگتر از زحمات هست، پاداش این مقاومت ها و استقامت ها و پایداری ها قرار بده. یه جمله عرض ادب، غروب جمعه هست، السلام علیک یا ابا حمدالله. همه این شهادت های مظلومانه رو دیدید، چه در طول تاریخ، چه فتنه سال گذشته، چه اون چه الان در پیش روی همه جهانیان در قاب رسانه ها داره نمایش داده میشه، همه اینها در مقابل یک مظلومیت کوچکه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این جمله است که امام مجتبی در اوج مظلومیتشون، یعنی اون موقعی که مسموم بودند با توطئه معاویه، بعد از همه مظلومیت ها و تشت مقابلشون پر از خونابه بود، فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، 30,000 نفر تو رو محاصره میکنن، 1 نفر و 30,000. هیچ احساس خطری هم دیگه نمی کردن. عجیبترینه، متوهم بودن که دارن کار حقی میکنن. ببینید چه میکنن با سیدشون. نه نگران کسی بودن که متعرض اونا بشه، نه احساس میکردن خطا میکنن. شاید یک معنای این جمله امام رضا ارواح نافدا فرمود به پسر شبیب، فرمود ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب فانه ذبح کما یذبح الکبش. هیچ حرمتی قائل نبود، هیچ احساس نگرانی نمی کردن، هیچ کس دست اونا رو نگرفت، هیچ کس نکومی، ولی یه خداست. بلکه همه دور هم جمع شده بودن، همه در طمع سهمی از سید الشهدا بودن. یکی چشم به انگشتر حضرت دوخته بود، یکی به سلاح حضرت، و همینطور کاری کردن که امام صادق فرمود به اندازه یک نگین انگشتر جای سالم در بدن جد ما باقی نمانده بود. من به خانواده این شهدای عزیز، شهید عجمیان، عرض میکنم سید عزیز، این تحمل سختی این شهادت میتواند یک بابی برای شما باشد به سوی فهم عاشورا و تمام رشد شما در اونجاست. همه زیارت عاشورا رو خوندید. اسأل الله بحقكم، ببینید چه قسم های سنگینی است، و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصاب المصیبت، پاداشی به ما بده که به هیچ صاحب مصیبتی اون پاداشو نداده در مصیبت سیر شد. خانواده های عزیز شهدا، اگر این شهادت سنگین رو معبر قرار بدن برای فهم عاشورا، به یه فضیلتی از عاشورا میرسند که در هیچ مصیبت دیگه اون فضیلت نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. کاری کردن که وقتی خواهرش آمد تو بغدی قتلگاه، بدن رو به زحمت پیدا کرد، با تعجب صدا زد انت اخی انت ابن والدتی، رو کرد به رسول خدا، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هادا حسین، این همونیست که جاش رو دوش شما و سینه شما بود، مرملون به دما، ترجمه نکنم، مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا، تصفا علیه السبا و بناتو که سبایا و ذریتک مقتله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.